سال صاحب ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در آغاز مطالب این برنامه خواهید شنید که سازمان ملل متحد در یک گزارش خود که قرار است فردا به نشر برسد، ادعا می کند که شکنجه زندانیان از سوی نیروهای افغان همچنان ادامه دارد. مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت که همکارم مقیم نایب آن را تقدیم می کند.
ولسی جرگه افغانستان سرانجام طرح بودجه ملی سال 1392 شمسی را تصویب کرد. امروز از 10,000 فارغ لیسه های شهر کابل امتحان کانکور عقد گردید و مقامات الجزایری می گویند بیمیان می رود که شمار تلفات بعد از پایان بحران گروگانگیری در تأسیسات گاز طبیعی دشت صحرا افزایش یابد. ولسی جرگه افغانستان سرانجام طرح بودجه ملی سال 1392 شمسی را تصویب کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه فیصله در مورد بودجه را چنین اعلام کرد:
بودجه ملی سال 1392 که در جلسه مشترک کمیسیون ها مورد تایید قرار گرفته، شکل به تصویب گذاشته میشه. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ، با اکثریت تصویب شد.
پیش از این ولسی جرگه طرح بودجه ملی سال آینده را به علت عدم متوازن بودن آن دوبار رد کرده بود. امروز از 10,000 فارغ لیسه های شهر کابل امتحان کانکور عقد گردید. دکتر عبیدالله عبید، وزیر تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان، در یک نشست خبری در کابل گفت ظرفیت جذب محصلان در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و قرار است 80,000 شاملان امتحان کانکور امسال به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب شوند.
سه سال قبل حدود 24,000 نفر با تحصیلات عالی جذب میشد، اما آن رساندیمش با 44,000 تحصیلات عالی همراه نیمه عالی و شبانه با 80,000 که یک ظرفیت بلندتر نشان میتواند.
انتظار می رود در 4 مرحله دیگر از نزد 51,000 تن از داوطلبان امتحان کانکور عقد شود. جسد یک زن امرا با 2 طفلش در ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب پیدا شده است. سید لقمان گوهربیگ، ولسوال شیرین‌تگاب، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اجساد امروز از حوض در نزدیکی یک مسجد دریافت شده اند. آقای گوهربیگ افزود که تحقیقات در این مورد جریان دارد. و مقامات محلی ولایت هلمند میگویند عملیات نظامی در ولسوالی های نادلی و مارجه این ولایت از دیروز به این سو جریان دارد. سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات 9 مخالف مسلح کشته شدند و افزود در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. مقامات الجزایر میگویند بیمیان میرود که شمار تلفات بعد از پایان بحران گروگانگیری در تأسیسات گاز طبیعی دشت صحرا افزایش یابد. در مجموع در این حادثه از کشته شدن 23 خارجی و الجزایری گزارش شده است. اما محمد سعید، وزیر مخابرات الجزایر، گفت در حالی که کشورها به طور انفرادی به جستجوی اتباعشان که ناپدید شدن ادامه میدهند، امکان دارد شمار تلفات افزایش یابد. در این میان لورنت فابیس، وزیر امور خارجه فرانسه، امروز در صحبت با یک شبکه تلویزیونی این کشور در مورد بحران گروگانگیری در تأسیسات گاز طبیعی الجزایر گفت عملیات به توافق مقامات الجزایری صورت گرفته است. اکثریت تروریستانی که بر این تأسیسات گاز طبیعی عمله کرده بودند کشته شدند. آنها تجاوز، غارت و چور و چپاول و قتل می کردند. بنابراین وضعیت غیر قابل قبول بود و فکر می کنم که اکنون خیلی ساده است که بگوییم این باید انجام می یافت که انجام داده شده است. نیروهای الجزایری 4 روز بعد از اینکه کارمندان این تأسیسات توسط جنگجویان افراطی اسلامی در اعتراض به مداخله فرانسه در مالی گروگان گرفته شده بودند، به این تأسیسات حمله کردند. وزیر خارجه سوریه میگوید هر گونه بحث روی آینده رئیس جمهور بشار الاسد غیر قابل پذیرش است. این اعلامیه ولید معلم که به روز شنبه نشر شد، یک هفته پس از آن صورت میگیرد که لغزر ابراهیمی، نماینده خاص اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد، گفته بود بشار الاسد نباید جزی از حکومت انتقالی در سوریه باشد. تا حال مخالفین حکومت سوریه در این مورد اظهار نظر نکردند. امروز در یمن در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت امریکایی از کشته شدن 9 شورشی مظنون مرتبط با شبکه القاعده خبر داده شده است. رسانه های محلی دیروز گزارش دادند که 3 حمله جداگانه تیارات بی پیلوت در ولایت مارب این کشور صورت گرفته است. گمان می رود که 2 تن از جنگجویان افراطی کشته شده از عربستان سعودی بودند. با کشته شدن این جنگجویان شمار تلفات شورشیان در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت در یمن در ماه گذشته به 23 تن می رسد. و باراک اوباما قرار است امروز به حیث رئیس جمهور امریکا برای دور دوم سوگند یاد کند. این مراسم که مطابق قانون اساسی امریکا امروز 20 ماه جنوری برگزار می شود با یک مراسم خاص در قصر سفید محدود خواهد شد. اما مراسم عمومی ادای سوگند فردا دوشنبه در خارج از ساختمان کنگره ایالات متحده امریکا دایر خواهد شد که قرار است 800 هزار نفر اشتراک کند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد در یک گزارش خود که قرار است فردا به نشر برسد ادعا می کند که شکنجه زندانیان از سوی نیروهای افغان کماکان ادامه دارد. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند رها شدن زندانیان طالبان و گونه مرموز در این اواخر از زندانهای پاکستان امکان دارد امنیت افغانستان را در آینده به خطر مواجه سازد.
نگرانی ما و مردم افغانستان واقعاً بجا است. پاکستان زندانیان را که رها می کند هیچ کس نمی داند که آنها در کجا به سر می برند.
سرانجام ولسی جرگه افغانستان بودجه ملی سال 1392 را با اکثریت آرا تصویب کرد و بیش از 10,000 تن از فارغان لیسه های کابل امروز امتحان کنکور را سپری کردند.
نجمه هستم از مکتب لیسه بختیار، خودم 15 هستم در مکتب و رشته دلخواهیم و حقوق هست. میبینیم که چی میشه.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید. ملل متحد در یک گزارش خود که قرار است فردا به نشر برسد ادعا می کند که شکنجه زندانیان از سوی نیروهای افغان کماکان ادامه دارد. روزنامه وال استریت ژورنال بر اساس صحبت با کسانی که این گزارش را دیدند گفته است که در آن ادعا شده که شکنجه زندانیان در توقیفخانه های نیروهای افغان عمومیت دارد. توجه کنید به جزئیات این گزارش که احمد تکل آن را پیشکش می کند.
سازمان ملل متحد ادعای شکنجه زندانیان در توقیفخانه های تحت اداره پلیس و ریاست عمومی امنیت را در حال مطرح می نماید که حکومت افغانستان از نظامیان آمریکایی خواهان تسلیم دهی تمام زندان ها شده است. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش در این مورد می نویسد که این ادعا احتمالاً موانع تازه ای را در سپردن مسئولیت تمام زندان ها به حکومت افغانستان ایجاد خواهد نمود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از دیدار با همتای آمریکایی خود در واشنگتن گفته بود آمریکا افراد متهم به فعالیت‌های تروریستی در زندان بگرام را به زودی به حکومت افغانستان خواهد سپرد، اما به گفته روزنامه بر مبنای قوانین آمریکا و کشورهای شامل ائتلاف بین‌المللی در صورت که شواهد موثق در مورد شکنجه این زندانیان ارائه شود تقاضا برای سپردن زندانیان غیر قانونی خواهد بود. روزنامه وال استریت ژورنال از قول یک مقام غربی که گزارش تازه سازمان ملل متحد را خوانده است می نویسد که موضوع شکنجه مایه نگرانی زیاد است و عکس العمل های در این زمینه خواهند بود. این دیپلمات که نخواست نامش ذکر شود می افزاید رئیس جمهور کرزی وعده از میان بردن شکنجه در زندان های کشور را در سال گذشته در بدل دریافت کمک های مالی کشورهای غربی بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان سپرده بود. گزارش 100 صفحه‌ای سازمان ملل بر اساس مصاحبه ها با صدها زندانی فعلی و قبلی تهیه شده است. کسانی که این گزارش را دیدند میگویند حدود بیش از نصف این زندانیان ادعا می کنند که در زندان های پلیس و امنیت ملی شکنجه شدند. راپور سازمان ملل ضمن یادآوری برخورد نادرست با زندانیان از موارد شکنجه در شماری از زندانهای غیر رسمی نیز یادآور شده است. این توقیف خانه هایی است که اداره آن در دست حکومت افغانستان است، اما به خاطر پنهان ساختن آنها از دید بازرسان حقوق بشر مخفی نگه داشته شده و ثبت نشدند. چند روز قبل در حالی که بالای راپور سازمان ملل کار جریان داشت و جزئیات مهم آن در حلقات حکومت افغانستان و ناتو میگشت، مقامات ائتلاف بین المللی اظهار کردند که پروسه تسلیم دهی زندانیان را یک بار دیگر متوقف ساختند. کسانی که گزارش را دیدند به روزنامه گفتند که تصور عمومی راپور ملل متحد غم‌انگیز است و در آن از اصلاحات محدود بعد از راپور قبلی که در سال 2001 به نشر رسیده بود، راپور قبلی توجه جهانیان را به این مسئله معطوف کرده بود که در نتیجه آن امریکا و متحدین آن تسلیم دهی زندانیان را به حکومت افغانستان به تعویق انداختند. در آن زمان بعضی مقامات غربی که از مسئله سوء رفتار با زندانیان خبر داشتند، بعضی توقیفخانه ها مخصوصا توقیفخانه های امنیت ملی را به خاطر تحقیقات بی‌رحمانه با زندانیان فابریکه های جمع‌آوری ناخن انسان ها خوانده بودند.
تشکر از همکارم احمد تکل. در گزارش وی شنیدید که ملل متحد ادعا میکند که شکنجه زندانیان در توقیف خانه های افغانستان کماکان ادامه دارد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند رها شدن زندانیان طالبان به گونه مرموز از زندانهای پاکستان در این اواخر امنیت افغانستان را در آینده به خطر مواجه خواهد ساخت. آنها همچنین میگویند پاکستان تا کنون در دو مرحله زندانیان طالبان را رها کرده است، اما نه آنان و نه هم حکومت افغانستان معلومات دارند که طالبان رها شده در کجا به سر میبرند. از سوی دیگر شورای عالی صلح نیز در مورد سرنوشت زندانیان رها شده از زندانهای پاکستان ابراز بی‌خبری میکند. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشتن دا از کابل میشنوید.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که حکومت افغانستان می تواند از زندانیان رها شده طالبان از پاکستان در برقراری صلح استفاده خوب نماید، اما به گفته آنها پاکستان مجال این کار را به حکومت افغانستان نداده است. گلپاچا مجیدی یک تن از اعضای ولسی جرگه می گوید که پاکستان بر مبنای اصول بین المللی زندانیان طالب را پس از رهایی به حکومت افغانستان باید تسلیم کند. آقای مجیدی به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت در ابهام قرار داشتن سرنوشت زندانیان آزاد شده طالبان مشکلات بیشتر امنیتی را در افغانستان به بار خواهد آورد.
نگرانی ما و مردم افغانستان واقعاً بجا است. پاکستان زندانیان را که رها می کند هیچ کس نمی داند که آنها در کجا به سر می برند. اصول جهانی این است که این افراد به کشورشان تسلیم داده شوند. آنها تأثیر بسیار خراب به امنیت کشور دارند، اما متاسفانه تاکنون حکومت مخصوصاً شورای عالی صلح هیچ عکس‌العمل جدی نشان نداده است.
حکومت پاکستان تاکنون در دو مرحله زندانیان طالب را از قید رها کرده است، اما تا کنون روشن نیست که این افراد در کجا بسر می برند. معین وزارت خارجه پاکستان به روز جمعه گذشته پس از نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا در صحبت با خبرنگاران در شهر ابوظبی مرکز امارات متحده عربی گفت که پاکستان در نظر دارد تا تمام زندانیان طالبان را رها کند، اما شماری از آگاهان امور سیاسی می گویند پاکستان می خواهد با رهایی زندانیان طالبان افغانی با توافق با طالبان پاکستانی دست یابد. وحید مجده یک تن از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت پاکستان در عقب آزاد ساختن زندانیان طالبان اهداف خود را دنبال می کند.
ما فکر می کنم که هدف اصلی پاکستان از آزاد کردن این طالبان توافقی است که با طالبان پاکستانی شده. بر اساس یک توافق که با طالبان پاکستانی صورت گرفته و از مقامات پاکستانی از طالبان پاکستانی می خواهند که در جریان انتخابات پاکستان که در شاید تا تابستان برگزار شود از جنگ علیه حکومت پاکستان دست بکشن و اینا طالبای پاکستانی هم یعنی اعلان کردن که ما از این بعد در افغانستان می جنگیم و در پاکستان دست عملیات نمی زنیم.
آقای مجده همچنان گفت ملا نورالدین ترابی وزیر عدلیه رژیم طالبان که به تازگی از قید رها شده همکنون در پاکستان تحت تداوی قرار دارد. به گفته وی ممکن سایر طالبان رها شده به خانه های خود برگشته باشند. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان هم در مورد سرنوشت و محل حضور این چهره های طالبان ابراز بی اطلاعی می نماید. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح در این مورد چنین گفت:
کسانی که رها شدند تا حال در دو گروه که تعدادشان بین 20 تا 26 نفر است. تفصیلش مقامات مربوطه پاکستان هنوز به شورای عالی صلح ارائه نکردند که آیا اینها با خانواده های خود در خود پاکستان هستند یا به افغانستان آمدن یا آمدنی هستند.
آقای قاسمیار همچنان اضافه کرد که در آینده نزدیک در مورد سرنوشت این افراد از پاکستان وضاحت می خواهد. با آنکه حکومت افغانستان رهایی زندانیان طالب را یک گام مهم در راستای تشدید تلاش های صلح در این کشور خوانده است، اما نگرانی های وجود دارند که آزادی چهره های زندانی طالبان در پاکستان باعث تقویت صفوف مخالفین مسلح در افغانستان خواهد شد.
از نگرانی برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان شنیدید که میگویند طالبان رها شده در این اواخر از زندان‌های پاکستان امکان دارد آینده امنیت افغانستان را به خطر مواجه سازند. آنها میگویند که تاکنون نه حکومت افغانستان و نه هم پاکستان میداند که طالبان رها شده در کجا به سر میبرند. در این میان سرانجام ولسی جرگه افغانستان بودجه سال 1392 را تصویب کرد. ولسی جرگه به هدف بحث روی طرح این بودجه روز یکشنبه اجلاس فوق‌العاده‌ای داشت. طرح بودجه ملی سال آینده شمسی تا حال دو بار به دلیل آنچه عدم توازن آن خوانده شده بود رد شده بود. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر موضوع را دنبال کرده است.
پس از هفته‌ها جر و بحث، اعضای ولسی جرگه بالاخره در یک اجلاس فوق‌العاده طرح بودجه ملی سال 1392 هجری شمسی را با اکثریت آرا تصویب کردند. رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه در اجلاس فوق‌العاده روز یکشنبه این جرگه پرداخت پول اسای حکومت برای کمیشن‌های بانکی و تخصیص برخی از پروژه‌ها در ولایت هرات، غزنی و زابل را از موارد خواند که با گفته او در کمیته رؤسا رایان توافق صورت گرفته است. با دنبال ارائه این گزارش کمیسیون مالی و بودجه و وضاحت وزیر مالیه در ارتباط با طرح بودجه ملی سال آینده شمسی، ولسی جرگه تصمیم گرفت که طرح این بودجه را تایید کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه بحث‌ها در این مورد را چنین جمع‌بندی کرد:
بودجه ملی سال 1392 که در جلسه مشترک کمیسیون‌ها مورد تایید قرار گرفت، در بخش بودجه عادی مبلغ 196.327 میلیارد افغانی، بودجه انکشافی 157.750 میلیارد افغانی باعث کل تصویب گذاشته میشه. موافق کارت سبز، مخالف کارت
پیش از این ولسی جرگه دو بار طرح بودجه ملی سال 1392 را با دلیل آنچه عدم توازن در آن خوانده شده رد کرده بود. وزارت مالی افغانستان از تصویب طرح این بودجه اسای ولسی جرگه استقبال کرده است. این وزارت میگوید که ایجاد توازن مناسب در بودجه با توجه به امکانات محدود و نیازهای کشور از مشکلاتی است که این وزارت همساله با آن برمی‌خورد. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه میگوید اعضای ولسی جرگه پس از تصویب طرح بودجه ملی سال 1392 برای مدت 45 روز به تعطیلات زمستانی میروند. اما انتقادهای موجودند که موضوع استعضای 11 وزیر اعضای ولسی جرگه پایگیری نگردیده و ناتمام باقی مانده است. اما عبدالستار خواصی منشی این جرگه به خبرنگاران گفت مسئله استعضای وزرا را پس از بازگشت از تعطیلات دنبال خواهند کرد.
کما مصوبه و فیصله چه ولسی جرگه ولری
کدام فیصله و مصوبه ای را که ولسی جرگه می داشته باشد به حال خود باقی است. ولسی جرگه پس از تعطیلات می توانند وزرا را که در خصوص آنها مسئله استعضا فیصله شده است آنها را استعضا کند و مسئله استعضای آنها به حال خود باقی است. هر زمانی که ولسی جرگه دوباره آغاز به کار می کند به این مسئله اولویت داده خواهد شد. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که این جرگه در یک سال گذشته کارهای زیادی را در خصوص قانونگذاری و نظارت از عملکرد حکومت انجام داده است. آقای خواصی گفت که چالش های هم در برابر کارهای ولسی جرگه موجود بوده است. اعضای شورای ملی افغانستان مکلفند که در جریان تعطیلات با موکلینشان از نزدیک دیدار کرده و از مشکلات آنها خود را آگاهی بخشند. اما انتقادهای موجودند که بسیاری از اعضای شورای ملی در ایام رخصتی هم بیشتر به دنبال مسائل شخصیشان هستند.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که سرانجام ولسی جرگه بعد از بحث‌های زیاد بودجه ملی سال آینده هجری شمسی را تصویب کرد. از سوی دیگر بیش از 10,000 تن از فارغان لیسه های پایتخت کابل امروز امتحان کنکور را سپری کردند. مقامات وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان می گویند ظرفیت جذب امسال در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی این کشور نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. با گفته این مقامات سال جاری در مجموع از نزد 190,000 تن از داوطلبان امتحان کنکور در سراسر کشور اخذ خواهد شد. تفصیل بیشتر را در گزارش فرشتندا از کابل میشنوید.
وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان میگوید که امسال حدود 80 هزار تن از شاملین امتحان کانکور در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی این کشور جذب میگردند. وزیر تحصیلات عالی و مسلکی به خبرنگاران گفت که امتحان کانکور به گونه شفاف در مرکز و ولایات به اجرا گذاشته خواهد شد. دکتر عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی و مسلکی افزود که در سال جاری 190 هزار تن که 40% آنها را دختران تشکیل می‌دهند در افغانستان امتحان کانکور را سپری خواهند کرد.
28 مهنزه ایجاد کردیم، 128 دیپارتمنت ایجاد کردیم، توجه تمام حکومات و نظام ها از لحاظ نیروی بشری و زیرگناه ها به حدی رسیدیم که ما مثلا 3 سال قبل حدود 24 هزار نفر با تحصیلات عالی جذب میشد، اما آن رساندیمش با 44 هزار تحصیلات عالی همراه نیمه عالی و شبانه با 80 هزار بود که یک ظرفیت بلندتر نشان میده و تلاش باید از دوامدار داشته باشیم برای آینده که ما بتانیم پوهنزه های بیشتر ایجاد بکنیم و همچنان در تفسیر پوهنزه ما بپردازیم تا بیشتر جوانها را جذب.
آقای عبید در این مورد به روز یک شنبه در مقر پوهنتون کابل سخن گفت، جایی که در همین روز از نزد 10 هزار تن از فارغان لیسه های کابل امتحان اخذ شد. به گفته وزیر تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان، امسال 51 هزار تن در کابل در 5 مرحله امتحان کانکور را سپری خواهند نمود. در همین حال برخی از اشتراک کنندگان امتحان کانکور در کابل از مسئولان می خواهند که تلاش های بیشتر را در راستای جلوگیری از تقلب و تخطی در امتحان به خرج بدهند. دو تن از آنها که خوش به نظر می رسیدند در مورد شرکتشان در این امتحان به رادیو آزادی چنین گفتند.
نجمه هستم از مکتب لیسه بختیار، خودم 15 هستم در مکتب و رشته دلخواهیم حقوق است. می بینیم که چی میشه و امتحانم بسیار خوب است. استاد افسر نظم امارات کردن و خوب است که از الله است.
منم جهت میر در پغمان تخیم قلقیم بس انتیان پا مگه خیتی ریگه و که مشکل مگه نلرو بس دیر خیل بس ولنو چه کمی آمزده و بیا ما خواه کن.
وزیر تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان می گوید که به اساس هدایت رئیس جمهور کرزی سال جاری از هر ولایت 5 تن از اول و دوم نمره های صنف 12 مکاتب بدون سپری کردن امتحان با پوهنزه های طب و انجینری پوهندون های دولتی را خواهند یافت. همه ساله تعداد زیادی از افراد در کابل و ولایات امتحان کانکور را سپری می کنند، اما بسیاری از آنها به علت ظرفیت پایین جذب در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی نتیجه میمانند. اما مقام های وزارت تحصیلات عالی و مسلکی میگویند که ظرفیت جذب در این نهادها امسال نسبت به گذشته افزایش یافته و تلاش میکنند تا در سالهای آینده بیشتر از این ازدیاد یابد.
در حالی که بیش از 10 هزار نفر در امتحان کانکور امروز در کابل اشتراک کردند، وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان از اقدام تازه هند مبنی بر افزایش بورس‌های تحصیلی به جوانان افغان استقبال کرد. مقام‌های این وزارت می‌گویند که به اساس این تصمیم حکومت هند، سال آینده صدها جوان افغان برای تحصیل به این کشور فرستاده خواهند شد. اما شماره از محصلان می‌گویند که پروسه توزیع بورس‌های تحصیلی شفاف نبوده و تنها افراد انتخاب می‌شوند که شناخت و یا واسطه داشته باشند. جمشید حبیب‌زاده با جزئیات بیشتر موضوع را در کابل دنبال کرده است.
به اساس گزارش ها کابینه حکومت هند به تازگی بودجه 91 میلیون دلاری را برای فراهم ساختن بورسیه های تحصیلی به محصلان افغان تصویب کرده است. عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان با استقبال از این تصمیم هند گفت که در سالهای آینده تعداد زیادی از جوانان افغان برای ادامه تحصیل به آن کشور فرستاده خواهند شد. به گفته وی آنها تلاش می کنند که بیشتر از این هم در آینده زمینه تحصیل به جوانان افغان را در بیرون از افغانستان مساعد سازند.
ای البته برای دراز مدت است که چیزی که ما من حیث وزارت تحصیلات عالی از اون معلومات داریم، اما سالانه هست که با تعداد 500 بورسیه را در اختیار جوانان افغانستان قرار میدن و انشاءالله این روند ادامه داره و تلاش همه ما مسئولین وزارت تحصیلات عالی ای است که سال به سال این فیصدی ما بالاتر ببریم که خودش سرمایه های معنوی است برای آینده کشور ما و امیدوار کننده است برای ساخت افغانستان، چون ما باور داریم که هرگاه ما نیروی بشری خود ساختیم بدون شک کشور خود میسازیم.
گفته شده است که هند یک مقدار بودجه را برای بورسیه ها به محصلان افغان برای یک دوره 9 ساله تا به سال 2021 میلادی تصویب کرده است. آقای اوبید همچنان میگوید که در تلاشند تا روند اعزام جوانان افغان به خارج از این کشور را برای کسب تحصیل با استفاده از بودجه حکومت افغانستان هم تقویت نمایند. وی میگوید که حکومت افغانستان برای سال آینده هجری شمسی 15 میلیون دلار بودجه را به همین منظور اختصاص داده است. در همین حال شماری از محصلان افغان از آن چه عدم شفافیت روند توزیع بورسیه های تحصیلی در این کشور میخوانند شکایت دارند. برخی از این محصلان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بسیاری استفاده کننده های بورسیه های تحصیلی نزدیکان مقامات بلند رتبه دولتی اند.
احمد جاوید است مثلا 15 اکثر کسایی که هند رفته پس دیو آمدن به خاطر درس ها مشکلات پیدا کردن چرا چانس دیگه در این سوخت اصلا هیچ شفافیت وجود ندارد.
در افغانستان خود ما کل مردم میفهمند که حساب واسطه یک رول بسیار مهم است، اما کسی به لیاقت قدر مد نظر نمیگیرند که لیاقت داری لیاقت نداری.
کسی که واسطه داشته باشه در افغانستان میتونه پیشرفت کنه،
بونی که کرا چانس بدین که لایق است برای کنه به وطن خود خدمت کنه.
اما وزیر تحصیلات عالی افغانستان بارد این مساله میگوید که آنان از روند توزیع بورسیه های تحصیلی به گونه جدی نظارت می کنند. وی می گوید که یک کمیسیون خاص با اشتراک نماینده های وزارت خانه های معارف، خارجه و شورای ملی از این روند نظارت و بررسی می کنند و تنها افراد با استعداد و مستحق انتخاب می شوند. این اقدام تازه هند در حال مطرح می شود که همکنون بیش از 10,000 جوان افغان برای ادامه تحصیل در بیرون از کشور بسر می برند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
قرار است پس فردا سه شنبه انتخابات پارلمانی در اسرائیل برگزار شود. نظرسنجی های قبل از انتخابات نشان می دهند که ائتلاف به رهبری صدر اعظم نتانیاهو از پشتیبانی کمتر مردم برخوردار است. نتانیاهو می گوید کشورش با در نظر داشت دشمنانی که در منطقه دارد نمی تواند که یک حکومت ائتلافی ضعیف داشته باشد. فریده حودسیفی موضوع را دنبال کرده است.
نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید اسرائیل که در منطقه دشمنان زیادی دارد نمی تواند اجازه دهد که یک حکومت ائتلافی ضعیف داشته باشد. صدر اعظم اسرائیل این سخنان را زمانی ابراز داشت که قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در کشورش نتایج دو نظرسنجی نشان داد که ائتلاف به رهبری صدر اعظم نتانیاهو از پشتیبانی کمتر مردم برخوردار است. سروی هایی که نتایجش در روزنامه های هارتس و یدیوت اهرونوت به روز جمعه پخش شد نشان می دهد که ائتلاف احزاب راستگرا و مذهبی از 120 کرسی در پارلمان 63 کرسی را از آن خود خواهد کرد و در پارلمان با تفاوت کم اکثریت خواهند بود. ولی با این هم ائتلاف لیکود بیتونا یک گروه قابل توجه در پارلمان اسرائیل است. صدر اعظم اسرائیل گفت ایران، حزب الله لبنان و حماس در غزه از نزدیک ناظر این انتخاباتند و اضافه کرد آنان میخواهند به این پی ببرند که آیا ائتلاف حاکم قوی و یا ضعیف شده است. نتانیاهو به شنل دوم تلویزیون اسرائیل گفت آنان خواهان یک اسرائیل ضعیف و پارچه شده اند. ولی اسرائیل که حالا بیشتر از هر کشور دیگر جهان با تهدید روبروست نباید با اختلاف روبرو شود. به اساس راپور آژانس خبررسانی رویترز، نتانیاهو تأکید کرد که برخورد با برنامه اتمی ایران از جمله اولویت‌های کاری او خواهد بود. اسرائیل و غرب مشکوکند که ایران مخفیانه برنامه تولید اسلحه اتمی را پیش می‌برد، ولی تهران این ادعا را رد می‌کند. نتایج نظرسنجی از سوی روزنامه اسرائیلی نشان می‌دهد که حزب نتانیاهو در انتخابات پارلمانی 32 کرسی را از آن خود خواهد کرد که این خیلی کمتر از آن است که در موردش پیشگویی می شد. با این ترتیب لیکود و ائتلاف اسرائیل بیتونا به تناسب انتخابات 2009 10 کرسی را از دست خواهند داد. این احزاب در آن زمان به صورت جداگانه به رقابت پرداخته بودند. با اساس راپور خبرگزاری رویترز، نتانیاهو با وجود چنین موقف ضعیفی که در نظرسنجی قبل از انتخابات به نظر می رسد، در موقف خود خواهی بود تا برای دوره سوم کرسی صدارت را اطمینانی سازد. ولی به گفته روزنامه های اسرائیلی، چنانه که نظرسنجی نشان داده، اگر در جریان انتخابات هم پشتیبانی مردم از نتانیاهو کم شود، او را در برابر خواسته های دوستان ائتلافیش ضعیف خواهد کرد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انتخابات آینده اسرائیل و تأثیر محتمل آن در منطقه میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود. شما می توانید روی امین امواج نشرات صدای آشنا، رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.